سپاسگزارم از شما دوست عزیز. ویدا بحری از گرگان هم برای ما نوشته: سلام بر شبهای ایران. پهلوان واقعی کسیه که هنگام خشم بتونه خودش کنترل بکنه، یعنی کزم قیز بکنه. و همینطور آقا میثم صفائیان از آباده فارس نوشتن که سال روز، یعنی هشتم خرداد، سال روز بزرگداشت ورزش زورخانه‌ای بر باستانیکاران عزیز مبارک باشه. پهلوان واقعی کسیه که بر نفس خودش جیره بشه. درود بر شما، درود بر شما.
پهلوان واقعی کسی است که واقعیت را بشناسد، راه راست را بلد باشد، راستگو باشد، صادق باشد. من ممنون و متشکرم از برنامه خوبتان.
ممنونیم از تک تکتان. در ادامه برنامه دلمان میخواد که بیشتر صدای شما رو بشنویم با اون لهجه و گویش قشنگتان. دلمان پر بدیم به جای جای ایران عزیزمان با حضور گرم شما در برنامه شبهای ایران امشب از رادیو کرمانشاه. بامدادتان بخیر باشه. ساعت 50 دقیقه شنبه هشتم خرداد ما. دوستان در ادامه میخواییم کار زیبایی از استاد شهرام ناظری، هنرمند خوب کرمانشاهی، تقدیمتان بکنیم با نام خروشیدن کاوه دادخواه از آلبوم درفش کاویانی. آهنگسازی این اثر فاخر و زیبا فرید الهامی با همکاری گروه نوازندگان موسیقی فردوسیه. در این اثر با ساز مقامی تنبور شاهنامه خوانی شده و آواهای چند هزار ساله هور، هوره و مور و همچنین مقامهای باستانی تنبور اجرا شده. چه زیباست وقتی اشعار حماسه سرای بزرگ ایران زمین فردوسی میشنویم و متوجه میشیم که از دیرباز اونایی که خصلت پهلوانی داشتن هرگز ظلم پذیر نبودن.
چنان بود که یک روز بر تخت آج نهانه به سر برز پیروز تاج زهر کشوری مهتران را بخواد زهر کشوری مهتران را بخواد که در پا شاهی کند پوش راست آی بران محضر اجده اجده ناگذیب گواهی نوشتند برنا و همون گه یکا یک زدرگاه برآمد خروشید سر ز شاه
دست بر سر ز شاه
که شاه منم کاوه داد خواه منم کاوه داد
بله دوستان خوب شنونده از استاد شهرام ناظری خروشیدن کاوه دادخواه شنیدیم. ایشان با ساز مقامی تنبور شاهنامه خوانی کردن و انشالله که به دلتان نشسته باشه. خب منتظریم صدای گرم شما رو بشنویم و پهلوان واقعی کیه اینه برامون بگین، نظرتانه بگین. خب 56 دقیقه بامداده، بامدادتان بخیر باشه انشاءالله. در ادامه برنامه بالاخره حالا میخواییم صحبت بکنیم حتما در مورد کسایی که پهلوان واقعی هن و میتونن بلدن تواناییش دارن که خصلت ها و عادت های منفی از خودشان دور بکنن و اینجوری زندگی هم به کام خودشان شیرین بکنن هم به کام اطرافیانشان. شک نکنید و شک نداشته باشید کسانی که اخلاق بد و منفی دارن تأثیرش رو اطرافیانشان هم خواهد بود. میخواییم در ادامه برنامه ارتباط تلفنی قرار بکنیم با جناب آقای دکتر عظیمی، کارشناس محترم برنامه. ایشان روانشناس هستن و در مورد حالا بیشتر صحبت میکنیم. اجازه بدین بگیم در مورد چی میخواییم صحبت بکنیم. آقای دکتر سلام علیکم، بامداد شما بخیر باشه.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، بامداد شما عزیزان شنونده شبای ایران خیر و شادی باشه، انشالله در خدمت هستم.
زنده باشید. آقای دکتر داریم در مورد خصلت پهلوانی صحبت میکنیم و خب بالاخره پهلوان بودن تو این دور زمانه خب مشخصا حالا به ورزش کردن نیست و معنای متفاوت تری و جدید تری پیدا کرده. حالا دوستان هم اشاره کردن هر کسی با هوای نفس خودش یا خصلت‌های منفی خودش مبارزه بکنه میتونه یه پهلوان واقعی باشه. حالا میخواییم از شما بپرسیم که حالا خصلت‌های بد اخلاقی اگه فکر میکنیم بده چطوری به اصطلاح از خودمان دورش بکنیم و تغییر بدیم، چه مهارت‌های کسب بکنیم برای ترک کردن عادت‌های بد و منفی؟ در خدمت شماییم.
متشکرم. بله ممنونم. درود بر پهلوانان عزیزی که در پهنه حیات و زندگی نفس خیشتن را مغلوب می کنن و خیشتن را بر نفس غالب. حضور مبارک شما عرض بکنم. اشاره فرمودید، واقعیت همین است که انسان برتر، انسانی که برابر سلامت بدن سلامت نفس داشته باشه.
بله.
بنابراین خصلت هایی که بدبختانه برخی از افراد را گریبانگیر خودش و بیمار اخلاقی و بیماری اخلاقی به وجود می آورد فراوان.
درسته.
دوستانی که شنونده هستند بعضا می شناسن افرادی را که مثلا دارای غرور هستند، دارای حسد و دارای خودپسندی هستند، دروغ می گویند، بی‌طاقتند، بددهنند و ظالمند، عجولند، ناسپاسن، ناامیدن، سرمستن، فراموشکار نعمات الهی هستن.
بله.
اینا صفاتی است که معمولا ما در اصطلاح آمین با از اونا به عنوان خصلت‌های بد یاد میکنیم.
یا مثلا کسی که زود عصبی میشن آقای دکتر. بله. توی شرایط خیلی بله. آستان تحملشان پایینه.
بله. زود عصبانیت شدن، عصبی شدن زود و تکانشی چه ضررها و چه زیانهایی را که افراد نرسانده.
بله.
چه بسا افرادی که به خاطر عدم تحمل یک ترمز گرفتن خدای نکرده باعث مشکل سلامتی خیشتن و دیگران شدن. بله. نداشتن صبر و حوصله، تکانشی بودن، اینا اختلاله. اختلال خلقی است، اختلال شخصیتی است، اختلال رفتاری است، عادتی است. باید اینا رو شناخت و کنار گذاشت. حالا صحبت شما فکر کنم در این راستا بیشتر است که چه کار کنیم که بتوانیم پهلوان این میدان باشیم.
دقیقاً، متشکرم. خواهش میکنم.
حضور مبارک شما و عزیزان شنونده باد عرض بکنم.
زنده باشید.
خب همه ما میدانیم من عرف النفس فقط عرف الربه، یعنی اگر کسی خیشتن را بشناسد به خدای خودش نزدیک میشه و او را میشناسه.
بله.
خب چه افتخاری بالاتر از این که انسان به قرب الهی دست پیدا کنه.
درود
باشید. بنابراین اولین قدم برای زدودن صفات رذیله و خصلت‌های بد خودآگاهی است. یعنی باید من بتوانم بشناسم کی هستم، چه کار میکنم. اما خب خودآگاهی راه داره، روش داره.
بله.
ما چقدر راجع به جسم جلو آینه میریم و از خویشتن آگاه میشیم که مثلا الان که میخوام برم بیرون وضعیت مو، صورت، لباس چگونه؟ بلون پسندیده و درست. اما چقدر خودم را در آینه اخلاق نگاه کردم، چقدر یاداش کردم امروز صبح که از خواب بیدار شدم افراد خانواده چقدر از من راضی شدن، راضی بودن. بیرون که میخواهم بروم چه کار کنم که مردم از من راضی باشن، خوشنود باشن. المومن و مرآت المومن. خودم را در آینه دیگران ببینم. دومین قدم پذیرفتنه. یعنی تا زمانی که انسان نپذیرد که مشکلی دارد، امکان ندارد برای اون مشکل قدم بعدی رو برداره.
بله.
بنابراین پذیرش این که من این صفت نامطلوب رو در خویشتن دارم بسیار مهمه بعد از شناخت اون صفت.
دقیقاً. خیلی هم میگن نه من خیلی هم خونسردم، اصلا بدبین نیستم، عصبی هم نمیشم. اولین گام به قول فرمایش شما پذیرش اون اخلاق بده و واقعیته.
بله. پذیرفتن خیلی مهمه.
بله.
در کنار این انتقاد پذیری در پرانتز باید گفته بشه ما باید از طریق پرورش روی انتقاد پذیری بتوانیم خود را در آینه دیگران ببینیم و بپذیریم که مشکل داریم. سومین قدم محاسبه سود و زیان رفتار ما. یعنی ببینیم مثلا اگه غرور دارم غرور چه سودی به من رسونده؟
درسته.
بعد چه ضرر و زیانی به من رسونده؟ چرا این همه دوستانی که داشتم از دور بر من دور شدن؟ چرا دیگه کسی تمایل نداره با من همراهی کنه؟ اینا ضررهایی است که غرور به من زده. مثال آوردم برای غرور، دروغ چه کار به من کرده؟ دروغگویی چه مشکلاتی برای من به بار آورده؟ چقدر منو خجالت زده کرده؟ چقدر باعث شده به خاطر اون دروغ از دیگران بگریزم؟
درسته.
چقدر باعث شده مکانهایی که لازم بوده برم و سود ببرم خاطر دروغ گفتن جرأت نکردم پام را در اون مکانها دیگه بذارم برای بار بعدی؟ یا محاسبه سود و زیان بسیار مهمه. خب حضور شما عرض بکنم قدم بعدی این است که وقتی ما اینا رو فهمیدیم، محاسبه کردیم، این برنامه ریزی کنیم.
بله.
ببینید هیچ عملی بدون برنامه ریزی سرانجام مطلوب درستی نمیده.
یعنی بخوایم تلاش بعد کنیم برای تغییر، اگه نخواهیم که فایده نداره. این برنامه ریزی همون خواستن است.
بخوایم به برنامه ریزی، یعنی دقیق مشخص کنیم خصلت‌های ناشایست من کدوم هستن.
بله.
اولویت بندی بکنم، شناسایی کنم که کدام خصلت‌ها در اولویت قرار دارم و فعلا توان حل کردن اون را دارم. جالب اینجاست که هر قد ما در زدودن خصلت‌ها موفق میشیم، به قول معروف پهلوان‌تر میشیم. یعنی قدرت و نیروی ما برای زدودن خصلت‌های بعدی بعد بیشتر و بهتر میشه.
بله.
بهتر میشیم. قدم بعدی کشف راه و روشی برای هر خصلت مناسبه. مثلا اگه من غرور دارم با چه روشی میتونم اونه بشکنم و از بین ببرم؟ با خودم پیمان میبندم امروز که حقوق من پیش دستی کنم در سلام کردم، احوال پرسی کردم.
بله
خیلی مهمه.
درسته.
مغرور. آدم مغرور معمولا همیشه طالب تحسین از جانب دیگران است و هرگز نمیخواد دیگران رو تحسین کنه.
بله متشکرم.
اینجا باید با خودم برنامه ریزی کنم بگم که چیکار با چه روشی.
بله.
کدام روش برای این مناسبه.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم، وقت ما محدوده، اگر جمع‌بندی بکنیم متشکرم. عذرخواهی میکنم.
قدم بعدی خواهش میکنم، قدم سوم همونطوری که عرض کردم اولویت بندی در اختصاص زمان مناسب برای پاکسازی تک تک این خصال و خصلت‌های رزیل است. قدم چهارم ارزیابی مستمر رفتار خویشتن در همین پاکزدایی در فرایند برنامه‌ریزی درجه بندی کنم ببینم از کجا از کدام نقطه به کدام نقطه رسیدم و در آخر نتیجه گیری کردن و به نتیجه رسیدن و بازخورد نتایج به خویشتن و همون احساس پهلوانی و گرفتن خاص پهلوانی به قول معروف قلب بر نفس.
زنده باشید آقای دکتر. عذرخواهی میکنم، کلام شما شیرینه و دوست داریم که پای صحبت شما باشیم، اما چکار کنیم فرصت برنامه محدوده. سپاسگزاریم از شما، شب آرامی براتون آرزو میکنم.
متشکرم. بنده همه شما و دوستان عزیز را به خدای منان میسپارم و آرزوی لحظات شیرین برای یکی شما.
زنده باشید آقای دکتر عظیمی، کارشناس محترم برنامه. ساعت 1:07 بامداد شنبه 8 خرداد ماه. بامداد شما عزیزان بخیر باشه. در شبهای ایران هر شب که از مراکز پخش میشه سری به یکی از استانهای کشورمان میزنیم. امشب در شبهای ایران استان کرمانشاه میخواییم بریم برای استان اصفهان. به شنونده های اصفهانی مان گوش به زنگ باشن، میخواییم صدای آقای سعیدی همکار گزارشگرمان در مرکز اصفهان رو بشنویم. ضمن اینکه سلام عرض میکنم خدمت این بزرگوار، هرچند گزارششان ضبطیه اما خدا قوت میگم، تشکر میکنم، سلام میگم به مردم خوب اصفهان و به اتفاق شما عزیزان هموطن این گزارش رو میشنویم.
به 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 آقا دمتون گرم، ماشاءالله ماشاءالله به این نوا. حالا شما چطوره؟
باش میکنم خدا شکر.
متشکرم. خدمت دوستان شنونده عرض کنم که الان ما در پهلوان سرای علی ابن ابی طالب علیه السلام در خیابان ابن سینا هستیم و در کنار مرشدی که لحظاتی با نوای قشنگ و گرم و دلنشینشون همه ما رو به فیض رسوندن. آقا چند ساله که شما اینجا در این پهلوان سرای یا به عبارتی همون زورخانه فعالیت میکنید؟
عرضم به خدمتون این مؤسسه سال 84 کلنگی زده شد و سال 90 به بحر بردار رسید و افتتاح شد. یادمه که مرحوم پهلوان باشی ایران آقای علیرضا سلیمانی که عکسش هم اینجا میبینین و جناب آقای استاد اشتری از کسایی بودن که اینطور افتتاح کردن و بنده افتخار داشتم ضرب گرفتم در خدمتشون و تا امروز امرود خدا رو شکر در خدمت ورزشکار و ورزش اسلام بودم.
بله درود بر شما. من دارم صحبت میکنم با مرشد امین ابوالحسنی عزیز که دستی بر آتش این ورزش پهلوانی دارن. خب بپردازیم به حالا وسایلی که شما اینجا باهاش ورزش باستانی کار میکنید، ورزش زورخانه‌ای، چه چیزایی اینجا دارید شما؟
ببینید وسایلی که الان تو زورخونه میبینید اینا به صورتی الهام گرفته از لوازم جنگ در جنگ‌های قدیم استفاده میشد، چون که ورزش باستانی تاریخش برمیاره به قبل از اسلام، ولی بعد از اسلام جمال داشت، قشنگی داشت، کمال بهش اضافه شد، یه معنویت های خاصی بهش اضافه شد بعد از ورود اسلام. سردم مرشد مقر فرماندهی که در جنگ همه فرمان میگرفتن از یک نفر زورخونه هم اینه، مرشد چه سردم باشه همه قبلشون مرشده، یعنی قبله زورخونه مرشده و ضربی که روی پاش هست و ضرب میگیره این نشانه تبل میدان جنگ هست، این احترامه که تو زورخونه شما ببینید دارن به هم میذارن، اون که زبون تره و دیرتر اومده تو این ورزی زودتر میاد تو میدون، کاری که تو جنگ هم بود زبون زودتر میمدن میدون.
اگه شخص حالا با تجربه تری باشه، پیش کسفت تری باشه، اون صبر میکنه تا جوون ترها اول بیان توی میدون.
دقیقا همینه.
اصلا فرهنگ پهلوانی یعنی چی؟ به چی میگن؟
ببینید مردم ما الان واقعا در یک چرخه زمانی هستیم که یه ذره پول سخت گیر میاد، یه ذره سختیه، ولی میبینید سیل میشه، زلزله میشه، چقدر کسایی که اول صفحه این کمک کردن و خدمت کردن و بشر دوستانه هستن خود مردمن. پس خدا رو شکر ما این فرهنگ جا افتاده در مملکت. یعنی این میگن اصفهانی ها یه ضرب مسئله دارن که میگن هر کی هر چی داره از قط قنداقش داره، از بچگی این رو به خودش آورده. میبینیم که اتفاقاتی برای مردم هم شهرمون میفته یا حتی کشورهای دیگه و این مردمن که خیلی خوب وارد قضیه میشه. این پهلوانیه، فرهنگ پهلوانی اینه. حالا این یه قسمت قضیه است، یه نیمه دیگه هم داره، این که این صد پهلوان بودن و پهلوان ماندن و بیاریم عقب، وگرنه این نیل و این تخت شنو و اینا ظاهر قضیه است، چیزی نیست. اگر که شما ببینید در تاریخ شما چند تا مثلا کشتی شنیده از پوریه ولی که برده اصلا یادش نمیاد بوریه ولی چه کشتی برده. تنها کشتی که جاودانه شد در ذهن مردم در تاریخ و پوریه ولی که کشتی بود که باخت، نبرد اصلا، که اونجا گفت پوریه ولی گفت که سیدم به کمنده است، تو دستم سیدم، از همت ها آقام علی بخت بلند است، افتادگی آمود اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. اون کشتی میتونست ببره ولی دیگه اسمی ازش نبود. و امیدوارم این فرهنگ که فرهنگ پهلوانی یعنی گذشت، یعنی جوان مردی، یعنی اینکه رو نفست پا بذاری، هر وقت تونستی رو نفست پا بذاری جوان مردی، میخوای زن باش، میخوای مرد باش، پیر باش، زبون باش، هر چی می‌خوای.
درود بر شما. امیدوارم که حالا همه ما با الهام گرفتن از این فرهنگ غنی پهلوانی بتونیم توی زندگی هامون، توی برخوردهای روزمرهمون این فرهنگ پهلوانی و این با مرام بودن رو انشالله توی زندگیمون داشته باشیم.
امیدوارم آقا، امیدوارم، من آرزوی همیشگیمه، امیدوارم که فرهنگ پهلوانی جا بیفته در ملت. وقتی جا بیفته یه کسی برای یه دونه جا پارک، یه نه برای یه نه تصادفی که هر دو طرف ماشین بیمه ما مثلا هم دیگه میزنن، یه اتفاق میفته. اگه فرهنگ پهلوانی که گذشته باشه، هیچ وقت ما شاهدی هیچ گونه از این مشکلاتی پیش پا افتاده نیستیم تو جامعه.
انشاءالله. خیلی متشکرم که آقا لحظاتی همراه ما بودید.
من نوکر شما، انشاءالله که خدا همیشه هوای زندگی هممونو داشته باشه.
ممنونم آقا، خدا نگهدارتون.
بعد مخلص شما، ببخشید.
خیلی متشکرم از آقای سعیدی، همکار گزارشگر ما در استان اصفهان. خب همچنان با ما و شبهای ایران از رادیو کرمانشاه همراه باشید. تقریبا 1:15 است. بامدادتان بخیر باشه انشاءالله. میخواییم بریم سری بزنیم به یکی از سریال های خاطر انگیز. اگه سنتان هم سن و سال ما باشه که نمیگم چند سالمه، حتما این سریال یادتانه. بریم با هم بشنویم.
راشو کشکن بریم بس ها ببینم بایستا کجا مگه هیولا دیدی که اینجوری رم میکنی آب
به چه حقی موزای مراه مردم میشین مگه خودتو ناموز نداری
ما که کاری ما تو ندیم آب جی رامون یکیه و چرچنمون به راه بعد دیگه بچه ها
حیفه اسم مرکه رو شما بیغیرت ها گذاشتن
سکن ببینم میخوای زبن و تردهنت گرفتی بیارم بیرون که بفهمی زبون چار بسخالی چطوری چلیگ چرچارکی رو بیده برباد
هنوز اون جلو موری که بتونه تو این محلات از این دارتا بکنه از مادر زایده نشده سفته
پرمون بدانم برست این بغیرت ها انگار آبرو رو خوردن و حیارو قی کردن
شما برید خونه هرچون رفقاتو بردارو از اینجا برو از خدا بترس که ترس از خدا آدم از همه قسم آسی نجات میده
بعضی هنوم فعلمون پاتخ معلوم نشده و همون ورشون داشته که نکنه واعظ شهران و اخبی همه یه جماعت نصفان
برو
برن کنیم ببینم
به نام خداوند زیبایی ها عرض سلام و ادب دارم خدمت مردم پهلوان و پهلوان پرور و پهلوان منش دیار کرمانشاه بنیامین ایسالی هستم کارشناس ارشد سینما و افتخار اینو دارم که در این بخش کارشناسی به معرفی سریال تلویزیونی جذاب پهلوانان نمیمیرند بپردازم همونطور که مستحضر هستید این سریال جذاب که به یاد و خاطره هممون مونده به نویسندگی و کارگردانی حسن فتحی در 25 قسمت 50 دقیقه‌ای در سال 76 تولید شد و از شبکه دوم صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران پخش شد مکانی که این فیلم در اونجا تولید شد به حومه ناین اصفهان و تهران برمیگرد و خب این فیلم بسیار بسیار در اون زمان و هنوز هم مورد توجه مخاطبان هست و ازش یاد میکنم به نظر من دلیل این جذابیت گسترده برمیگرده به یک فیلم نامه بسیار درخشان و دیالوگ نویسی بسیار شاهکار یعنی به طوری که این فیلم نامه حاوی نکات بسیار آموزنده است حاوی نکات پهلوان منشی اخلاق پهلوانیه و این مفاهیم در چارچوب یک مسئله معماگونه در چارچوب یک مسئله رازگونه مخفی شده و به صورت غیر مستقیم به مخاطب انتقال داده میشه و چون این غیر مستقیمی واسطه کاره مخاطب بیشتر جذب داستان فیلم میشه و این نکات رو جذب میکنه و خب ما همیشه توی فیلمنامه نویسی این مشکل رو داریم وقتی که میخوایم مسئله تاریخی رو عنوان بکنیم قطعا چون یک مسئله مستنده از ساختار فیلمنامه شاید یکم فاصله بگیره اما در این فیلم واقعا با نهایت رعایت نکات کارشناسی شده فیلمنامه هم ساختار فیلمنامه جذابی داریم هم محتوای درخشان و هم محتوای تاریخی در واقع در اون عهد قاجار که مردم از حکومت شاهان اون دوره قاجار به سطوح اومده بودن تنها بارقه های امید و نور مردم همین حضور پهلوانان بود همین حضور مردان با صفت پهلوانی و اخلاق پهلوانی بود که این مفهوم زیبا در قالب این ساختار معماگونه مطرح میشه و خب بسیار بسیار جذاب میکنه کار. و دلیل دیگری که این کار خیلی مورد توجه مخاطبان قرار گرفت این بود که حسن فتحی حتی برای شخصیتایی که کمتر هم بازی دارن در این فیلم از بازیگران چهره استفاده کرد که بتونه تمام حس این فیلم نامه رو و این فیلم رو به مخاطبش انتقال بده. بازیگرانش سرشناسی همچون جمشید مشایخی، عبدالرضا اکبری، کتایون ریایی، عنایت بخشی، علی حسیوند، هادی مرزبان، داوود فتلی بیگی، آتش تقی‌پور و خیلی از بازیگران محبوب و سرشناس سینمای ایران که الان دیگه خیلی هاشون در کنار ما نیستن و اکنون دیگه فقط قاب‌هاشون به یادگار مونده و برای همشون طلب آمرزش میکنیم و یاد و خاطرشون رو گرامی میداریم. در پایان بسیار تشکر میکنم از شما که گوش فرا دادید به مطالب این بخش. امیدوارم که همیشه شاد و سلامت و تندرست و پیروز باشید. به خداوند بزرگ میسپارمتون. یا علی.
سریال پهلوانان نمیمیرند یادش بخیر. خب در مورد پهلوانی و منش پهلوانی پرسیده بودیم، اونایی که به قول قدیمی ها چند تا پیرن بیشتر پاره کردن و عمری از خدا گرفتن، خوب در کردن پهلوانی به زور بازو و میل و کباد تکان دادن نیست. پهلوانی به اینه که خیرمان به هم برسه. به قول پهلوان پوریای ولی، تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن، بدمی یا درمی یا قلمی یا قدمی. شاید هم توی دور زمانه پهلوان کسیه که لاغل نفعش نمیرسه، ضررش هم به کسی نرسه، باعث ریختن اشک کسی نشه، دل کسی نشکنه. بریم سراغ تلفن پیامکاتون ببینیم که شما مهربانه چه برامان گفتین و نوشتین. 38 35 8007، 38 35 8008 با پیش شماره 083 دو شماره تلفن ماست و همینطور سامان پیامگیر 30832.
تواضع و فروتنی و همچنین توجه به راه و سیره ائمه اطهار و جوانمردی و مردانگی، احترام متقابل به مربی، همتیمی ها، داوران و رقیبان از ویژگی های یک پهلوان واقعی، الگوی تمام ورزشکاران و پهلوانان، مولای متقیان حضرت علی علیه السلام می باشد از روستای شمس‌آباد شهرستان دارا.
درود بر شما هموطن عزیز، خوشحال شدیم صدات شنیدیم. و دوست عزیزی هم نوشته که پهلوان واقعی کسیه که دست مستضعفان بگیره، خصلت جوانمردی داشته باشه، از استان گلستان، از جنگل، نگهبان زنبورا حسین مزرعی. درود بر شما. و همینطور از استان گیلان، شهرستان شفت، آقا محمد رضا طالب هم کلی احوال پرسی کردن، نوشتن وقتی صدای اون دیار در سراسر سر کشور پخش میشه خیلی خوشحال میشیم. پهلوان واقعی کسی که قدم خیر برای رضای خدا و برای خلق خدا برداره. افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. خیلی متشکریم آقا طالب. دوستی هم نوشتن خانم موجیکاش اول برنامه خودتو معرفی میکردی. جمشیدی هستم، با افتخار در خدمت شما هموطنان نازنینم. خواهش میکنم شما بفرمایید.
از نظر بنده پهلوان واقعی شهدای عزیز بودند که جانشون رو با عشق کف دستشون گذاشتند و برای حفظ مملکتشون و خانواده هاشون رفتند، جنگیدند و به درجه رفیع شهادت نائل شدند. ایشالله که تندرست سالم باشید. از استان فارس، شهرستان جهرم، بامداد شما خوش و خدا نگهدار.
بله خیلی متشکریم، درست فرمایش کردی خواهر عزیزم. یاد و خاطر شهدای 8 سال دفاع مقدس و شهدای انقلاب رو گرامی می‌داریم و خانواده هاشان برامان یادگارهای با ارزشی هستند. درود بر شما. خیلی ممنونیم از محبوبه سلیمانی از قدمگاه استان مرکزی قهرمان، کسی که خدا رو بشناسه تو زندگیش و بخشنده باشه. محمد پناهی از درچه اصفهان، اگر درست تلفظ کرده باشم میگن تونتون اسمتونه بخونم که حداقل ارادتی داشته باشیم خدمت دوستان. ابراهیم میرشکار، چهارمحال بختیاری فرخشهر و همینطور میاند آب، روستای چلیگ، اگر درست تلفظ کرده باشم، بهرعلی ملکی آذر، درود بر شما، ارادتمند تک تک شماییم. داریوش کلهویی از کرمانشاه، زنده باشید. و همینطور دوست خوب شنوندمان، اوه چقدر پیامک شما طولانی، اسمت پیدا نمی کنم. آها، دوست عزیزمان سعید ستاری از ساری نوشتن که پهلوان کسیه که در هنگام خشم بتونه خودشو کنترل کنه.
که برای حق مظلوم از جان و مال خود می گذرد پهلوان نامیده می شود. گذشت فروتنی و شجاعت از ویژگی‌های منشان هاست. با سپاس فراوان از شهرستان رودسر، خدا حافظ شما.
خدا حفظتان کنه که انقدر خونگرمین، خدای مهربانی از قلب ملت ایران نگیره انشاءالله. یه چیز جالبی که تو پیامک ها دارم میبینم و میخوانم اینه که خیلی هاشان توی این منطقه استان کرمانشاه سرباز بودن، بالاخره منطقه جنگی بوده، خیلی ها توی منطقه سرباز بودن یا اینکه ازدواج کردن یا دوستانی دارن آمدن سر زدن به کرمانشاه. خیلی برامون جالبه، انشاءالله که فرصت داشته باشیم و پیامکاتون رو بخونیم و عرض ارادتی داشته باشیم خدمت دوستان خوب و هموطن. اما میخوایم ترانه تقدیمتان بکنیم، کردیه، با صدای آقای رضا ریزوندی. اسم ترانه آسوه، یعنی افق. بریم ترانه رو با هم بشنویم.
تیدو دلم لنو پرگره رو جیلم رنگه لیرا ورگره تیدو مانلا شویلم گرکی زاره لناو خویلم گرکی جوز وفریلی زمسانم بیدو جانجو شوار لگیانم بیدو جوز مینی دا خوره گره واری تو نم هر سول آسود
که دو درم لانو پرگره رو جیلم رنگه لیر ورگره زوچه دو مانگل شویلم گرکی حسار لنو خویلم گرکی شو دواره کف دیدهرم تنیا پجاره خیال دیدم شوره تنم هری خویلم بو تا پاد بنم لنو چویلم لم رنگ لیر ورگره چود منی ده خوار گل سو چوار تنم هر سولا آسو
خب شبهای ایران از رادیو کرمانشاه میشنوین، با افتخار در خدمت شما هستم. گفتیم امروز روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ایه، به همین مناسبت میخوایم یادی کنیم از پهلوان نامی کرمانشاهی، پهلوان حسین گلزار. پهلوان ما از همون دوران نوجوانی اندام ورزیده ای داشته و خیلی هم به ورزش زورخانه‌ای علاقه مند بوده. پس با شهامت تمام وارد جمع پهلوانان زورخانه میشه و شروع به ورزش میکنه. با ما همراه باشید، ادامه ماجرا رو براتون تعریف کنم. جریان پهلوانی پهلوان حسین گلزار برمیگرده به حدوداً 150-60 سال قبل. شهرت و قدرت پهلوان حسین گلزار باعث میشه که شاهزاده عمادالدوله دولت شاهی، حاکم وقت کرمانشاه، اون تحت حمایت خودش قرار بده و در اولین مسافرت او با شاهزاده به تهران تصمیم میگیره با کشتیگیران و پهلوانان نامی پایتخت کشتی بگیره. در سفر بعدیش تو نوروز 1254 در حضور ناصرالدین شاه به مبارزه با یزدی بزرگ، پهلوان 180 کیلویی تهران میپردازه و بعد از کش و قوس‌های زیاد با یه فن یزدی بزرگ پهلوان غول‌پیکر پایتخت از جا میکنه و با سینه نقش زمین میکنه. خلاصه کلام بگم که آوازه کشتی جانانه پهلوان حسین گلزار و اینکه اتابک اعظم بهش خلعت شاهانه داده و پهلوان رد کرده به سرعت در سراسر کشور پخش میشه و نام پهلوانی حسین گلزار کرمانشاهی تو ایران سر زبانا میفته و لقب پهلوانی که امروز به مردم کرمانشاه میدن به خاطر پهلوان بزرگی چون حسین گلزار بوده. زندگی نامش خیلی مفصله، منتها خلاصش کردیم که فقط با گوشه از زندگی نامی این بزرگ مرد آشنا بشید. خب اگه موافق باشید میخواییم بریم یکی از ترانه های خاطر انگیز با هم بشنویم و مطمئنم بیشتر شماهای ترانه رو شنیدیم و بیشتر در موردش بدانیم. بفرمایید.
با نام و یاد خدا و عرض سلام و شب بخیر خدمت شما همراهان عزیز برنامه شبهای ایران از رادیو کرمانشاه. بنده یونس جبالیان هستم، کارشناس موسیقی، و امشب این افتخار رو دارم که در خدمت شما همراهان هنردوست برنامه شبهای ایران باشم با معرفی یک اثر موسیقی خاطر انگیز. آهنگی رو که امشب برای پخش در نظر گرفتم با موضوع برنامه بی ارتباط نیست. اثری است با نام مردان خدا از ساخته های استاد کیخسرو پورناظری که قطعاً بسیاری از عزیزان شنونده در سراسر ایران اون رو شنیدن. این آهنگ در سالهای دهه 60 خصوصاً در دوران جنگ بارها از رادیو و تلویزیون پخش شد و مخاطبان و علاقمندان بسیاری داشته و داره. این اثر به وسیله گروه تنبور شمس که خود آقای پورناظری مؤسس و سرپرست این گروه بودن اجرا شده. مردان خدا با صدای استاد شهرام ناظری در آلبوم صدای سخن عشق و استاد سید جلال الدین محمدیان به صورت تک آهنگ اجرا شده و اخیراً هم با صدای همایون شجریان بازخوانی شد. به عقیده بنده بهترین اجرا مربوط به آقای سید جلال الدین محمدیان هست که به خوبی توانسته با تحریرهای درست، شفاف و به جا کلمات رو ادا کنه و بار معنایی اونها رو به مخاطب منتقل کنه. سید جلال الدین محمدیان از خوانندگان نامآشنا، پیشکسوت و صاحب سبک کرمانشاهیه که از ایشان آثار فراوانی موجوده که یکی دیگه از آثار زیبایی که ایشان اجرا کردن و مورد استقبال قرار گرفت آهنگ علی گویم علی جویم است. برای این هنرمندان عزیز که در زمینه هنر موسیقی سالها تلاش کردند آرزوی صحت و سلامت دارم و از شما عزیزان دعوت میکنم شنونده اثر موسیقی مردان خدا باشید به آهنگسازی کیخسرو پورناظری و با صدای استاد سید جلال الدین محمدیان.
Hey, yo, get out of here.
بله، بیشک تو تاریخ هر کشوری نام پهلوانانی می درخشه که بدون چشم داشت و عاشقانه و مشتاق جان در راه وطن دادن، رزمنده های جان برکفی که تو کشور ما هم تا بلندای تاریخ نامشان ماندگاره. اما دوستان بریم سراغ پهلوانی. پهلوانی و خلاصه اینکه پهلوان واقعی کیه. پهلوانی به بودن در گود زورخانه نیستا. پهلوانان جوان مرد رو خیلی جاها میشه دید، شاید پشت فرمان تاکسی، شاید شباهنگام، جارو به دست در حال نظافت شهر، پای تنور نانوایی، تو کلاس درس، تو بیمارستان که این روزا واقعا سخته، تشکر میکنیم از کادر درمان، یا اینکه پشت دخل رستوران گرسنه سیر میکنن، اونم بدون هیچ مثلا پولی، و در میدان خدمت به خلق خدا. پهلوانان واقعی دوستان به قوت بازو نیست، چون تحلیل میره. پهلوانی به رقت قلبه که دلها رو نورانی میکنه. خب اگر از اول برنامه شنونده شبهای ایران بودین، میدونین که بخش اول پخش کردیم در مورد ورزش‌های زورخانه‌ای. حالا میخواییم بریم سراغ بخش دومش. از شما دعوت میکنم شنونده باشید.
کرمانشاهان، شکارگاه شاهان، یکی از نخستین زیستگاه های انسان. به سند شگرف سنگ‌نگاره های طاوسان، اینجا زادبوم دلیرانی بوده که در جدال با طبیعت و شکار هماره در برزیدگی می‌زیستند. این چهار راه حوادث همواره آبستن نبرد و رزم‌آوری بوده و مردانی در صدف خود پرورنده که در بزم نیز شانه به شانه و دست به کمر قدرت پیوستگی پولادین خود را تجدید و به رخ دشمنان می کشیدند. نشانه‌های ورزیدگی و سلحشوری کرمانشاهیان در رقص کردی عیان است. آمادگی جسمانی را در حجاران این دیار نیز میتوان سراغ گرفت و شاید این رمز بنا شدن زورخانه است در گذر سنگ تراشان کرمانشاه که به نام زورخانه سنگ تراشان ماندگار مانده است. بنایی رازآلود که جاپای پهلوانان و گردان گمنام و نام‌آشنای بسیاری است. تاریخ رسمی زورخانه به شکل امروزین را 7 قرن پیش پهلوانی از خوارزم معروف به پوریای ولی بنیان گذاشت و اینچنین به رسم گذشتگان آیین پهلوانی زورخانه را آداب و سنتی خاص می باشد. رسم اول ورود پوشیدن جامه‌ای مخصوص است. در قدیم ورزشکاران باستانی لنگ می‌بستند که همان پارچه نخی است با جذب فراوان آب که مردان در گرمابه ها می‌بستند. نحوه لنگ بستن نشان آن بود که ورزشکار مبتدی است یا پیشکسوت. به همین ترتیب تازه واردان را نورس، نوخاسته، نوچه و در نهایت پهلوان خطاب می‌کردند. پهلوانان اغلب تونکه می‌پوشیدند، تنبانی تا سر زانو که بر روی آن تصویر خمیده سرو درخت مقدس پارسی نقش می گرفت. سرو خمیده نماد خضوع و افتادگی در اوج قدرت و ایستادگی است. پهلوانان پر آوازه گاهی تنکه هایی می پوشیدند که بر آن آینه ای دوخته می شد. آینه نماد نیرومندی پهلوانی بود که سالها هم‌آوردانش در کشتی نتوانسته بودند او را به زمین زنند تا آینه ها شکسته شود. در گذشته صدای طبل راهبر جنگاوران در میادین نبرد بود و روحی تازه در کالبد رزماوران می‌ریخت. طبل میدان جنگ در زورخانه به ضربی از گل پخته و پوست آهو مبدل شد و در دستان کهن سوار یا همان مرشد که خود از آزموده ترین پهلوانان بود قرار گرفت. مرشد در سردم فضایی بالاتر و مسلط به ورزشکاران می نشیند و به یاد خلق و خوی مردانگی و جوانمردی پهلوانان و دلاوران افسانه‌ای پندهای نیکو در قالب اشعار و داستانهای آهنگین همراه با صدای ضرب برای برانگیختن نیرو و هماهنگی ورزشکاران می خواند.
دوستان عزیز، از اینکه همراه رادیو کرمانشاه و برنامه شبهای ایران هستین خیلی ازتان ممنونیم. در بخش بعدی میخواییم بریم مرکز بوشهر و گزارش آقای شبانکاره همکار گزارشگرمونو بشنویم. این گزارش هم ضبطیه، اما من از ایشان تشکر میکنم و ارادتمند بوشهریای عزیزمان هم هستیم. خواهش میکنم این گزارش بشنوید.
شنوندگان عزیز برنامه شبهای ایران، شبتون بخیر باشه. انشالله که خوب و خوش و سلامت و سرزنده باشین. من از بوشهر، دیار مردمانی که پا بر سریر آیبی دریا میگذارند و دل در هوای همدلی و عشق و شور و تمنا با شما صحبت میکنم. قراره که از منش مردم بوشهر بگیم، منشی که خیلی چیزها درش هست. سخاوت رو از دریا گرفتند، مقاومت رو از نخل گرفتند، خونگرمی رو از آفتاب گرمشون گرفتند. اما یه اتفاق افتاد تو بوشهر. شما دوستان با ما همراه باشید در مدرسه تاریخی سعادت. رکورد گینس توسط یکی از جوانان پهلوان استان بوشهر، یکی از ورزشکاران بسیجی موشکسته شد. 110 قطعه بتونی به وزن 5 تن رو ایشون جابجا کردن، البته نزدیک به 5 تن. مفصل باش صحبت میکنیم و از البته از این رویداد برامون خواهد گفت. شما هم با ما همراه باشید. استاد زیبای من بوشهر، دیار مردمانی که سخاوتمندن مثل دریا، مقاومن مثل نخل و گل کاشتند. باز هم یکی از جوانان هم استانیمون هدایت چاشوری عزیز که قبل از این که رکورد گینس رو جا به جا بکنن ما با هم گفتگو کرده بودیم، مصمم این کار رو انجام دادن. خیلی عالی بود اصلا. و حالا تو شبکه‌های مجازی و فضای مجازی غوغایی به پا شد بعد از این حرکت تاریخی هدایت چاشوری عزیز که یکی از بسیجیان ورزشکار ما هستن. ما نزدیک هم هستیم به این ورزش زورخانه‌ای و پهلوانیمون. واقعا این پهلوان بوشهریمون که منش بسیار خوبی هم داره، اخلاق بسیار ممتازی هم داره، پیشب رکورد گینس رو جابجا کرد و چه اتفاقی بود. حالا بذاریم ببینیم چه اتفاقی افتاد. کتاب رکوردها رکورد جدید هدایت رو در ثبت و ضبط خواهد کرد. آقا سلام علیکم.
به نام خدا، سلامت کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. با دعای مردم و کمک های دوستان عزیز، مجموعه تاریخی مسجد سعادت و دوستان عزیزی که واقعا پا پای ما همکاری کردن، تونستیم که رکورد رو کم برابر ارتقا بدیم.
بله کم برابر، یعنی من خیلی میترسیدم از این که حالا این رکورد اتفاق نیفته، ولی خب در دست اون فرد آمریکایی بود. چند کیلو بود؟
رکورد خاک 56 قطعه بتونی دست آمریکا بود. وزنش 1950 بود. بیشتر ما تونستیم